سلام بیننده عزیز، به اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 17 ایول و من زرنگز نوروز شاه با جمع همکاران تا 15 دقیقه دیگر با شما هستیم. حالا توجه کنید به نامگویی چند گزارشی برنامه. روسیه از سازش صادرات گندم اوکراین به کشورهای نیازمند افریقا، خاورمیانه و آسیا خارج شده شرط گذاشته است که به صادرات گندم و نیروهای مینرالی این کشور اجازه داده شود. به فایده است یا بر ضرر، نظرهای مختلف درباره منع صادرات سیمنت تاجیکستان به خارج کشور.
دامساز و خانه و مثال گیریم بسیارتر از سبب همین چی طلبات بسیار است.
و مهاجر زنگور است که پلیس آمد. بازداشت و تفتیش های شدید در روسیه از زنان مهاجری تاجیک را هم ترسان و گریزان کرده است.
پارکینگ‌ها همو دارید کند همه.
روسیه اعلان کرد که سر از 17 ایول شرکتش در سازش صادرات گندم اوکراین را متوقف میکند. این سازش به سابقه ماهی ایول سال گذشته زیر سرپرستی سازمان ملل متحد و ترکیه تهیه شده امکان میداد که در شرایط جنگ گندم اوکراین از بندرهای بحری سیاه به کشورهای افریقا، خاورمیانه و آسیا صادر شود. نرخ بلند مواد غذایی ساکنان این ممالک را به قشاقی و حتی گرسنگی روبرو کرده است. سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف در نشست مطبوعاتی این خبر را تصدیق کرد و افزود روسیه به تطبیق این سازش زمانی برمیگردد که تقاضاهایش اجرا شوند. کرمل بارها تهدید کرده بود که اگر مانعها برای صادرات گندم و نیروهای مینرالی روسیه رفع نگردند، مسکو از سازش خارج می شود. اوکراین یکی از صادرکنندگان اساسی گندم و روغن رستنی است. با آغاز تجاوز روسیه، صادرات این مواد از اوکراین دشوار شده، نرخ مواد غذایی را در اکثر کشورهای جهان به طور رکوردی بالا برد. برنامه را ادامه می دهیم. تاجیکستان صادرات سیمنت را به خارج کشور منع کرده است. هفته گذشته خدمات گمرک از زیرساخت‌های منطقوی خود دعوت کرد از صادرات سیمنت به خارج جلوگیری کنند. مقامات گمرک هدف از این امر را تامین بازار داخلی با این مصالح گفته است. اما این دستور کاری صاحبکارانی را که به صادرات و تجارت سیمنت مشغول بودند به مشکل دچار کرده است. تفصیلات در گزارش علیشر ظریفی و امیر ایسایف.
سه روز باز صاحب کارانی تاجیک نمیتوانند سیمنت خود را به خارج کشور برند. منع صادرات سیمنت در نامه خدمات گمرک به زیرساخت‌های منطقوی این نهاد ذکر شده است. در این نامه رئیس گمرک با نقل از دستور سروزیر میگوید با مقصد تامین بازار داخلی برآوردن سیمنت به خارج کشور منع کرده شود. تاجران از جزئیات این تصمیم بی‌خبرند ولی تاکید میکنند که عین حال طلبات به سیمنت زیاد شده است.
نرخ نوای از 3.4 ارزان‌تر بود نظر به اصولای سال با کاندر قیمت‌تر از 3.4.
نرخ یک خلطه سیمنت که قبلا 48 تا 50 سومانی بود حالا به 55 56 سومانی رسیده است. این تاجر در یک روز 250 تا 300 خلطه سیمنت می‌فروشد و افزایش طلبات را به گسترش کارهای ساختمانی رب می‌دهد.
سبب ساختمان بسیار شده است. خدا به شکر آبادی بسیار دامساز و خانه و مثال گیریم بسیارتر از سبب همین چی طلبات بسیار است.
منع صادرات سیمنت مسئولان برخی کارخانه های سیمنت براری را نگران نموده است. نمایندگان چندی از کارخانه ها در صحبت های بدون ثبت گفتند اگر منع صادرات دراز مدت شود آنها مفلس خواهند شد، زیرا صادرات منبع اساسی درآمدشان بوده است. در بین تاجران از آن صحبت می شود که طلبات ساختمان نیروگاه راغون با سیمنت زیاد گشته است. وزارت صنعت و خدمات گمرک تاجیکستان مسئله را شرح ندادند. برخی از کارشناسان تصمیم حکومت را در کوتاه مدت مثبت ولی در دراز مدت منفی ارزیابی می کنند.
صادرات سیمنت در سالهای اخیر به یک منبع درآمد اسعار نقد خارجی در تاجیکستان تبدیل شده بود که بیش از حدود 200 میلیون دلار طبق آمارهایی که اخیرا دسترسند به کشور از حساب صادرات سیمنت اسعار نقد وارد می شد. بنابراین این تصمیم حکومت البته انگیزش معلوم به خاطر تامین نیازهای داخلی به سیمنت جلوگیری کردن از بالاروی نرخ آن است، اما از سوی دیگر این پیامدهای ناگوار برای در دراز مدت برای اقتصادی ملی تاجیکستان داشته میتواند.
عبدالله اشروف میگوید تاجیکستان با این تصمیمش میتواند بازار سیمنت را در خارج کشور از دست دهد و بازگشت به آن کاری آسانی نخواهد بود. بنابر امور رسمی، تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سمن داشته، سالانه بیش از 4 میلیون تن سمن تولید میکند. سال گذشته زیاده از 1 میلیون تن آن اساسا به ازبکستان و افغانستان صادر شده است.
رید و تفتیش های پیهم در روسیه کار و زندگی زنانی مهاجر را هم که شمارشان سالهای اخیر تو رفت بیشتر می شود مشکل کرده است. آنها هم برابر با مردان از ترسی بازداشت و اخراج از پلیس می گریزند و در جنگل و خانه ها پناه می برند. برخی از حامیان حقوق می گویند اکثری زنانی مهاجر برای خرج زیاد نکردند به پتنت و رسمیات دیگر در روسیه با کار شروع می کنند که در نهایت برایشان دردی سر ایجاد می کند. حال و احوال زنانی مهاجر تاجیک را در روسیه در گزارشی از میرزا نبی خلیق‌زاد میبینیم.
ای چرخ فلک همیشه تابم دادی، از اول زندگی عذابم دادی.
مهاجر زن تاجیک بعد فرار از تعقیب پلیس عذاب و مشکلات خود را با این دو مصرع تصویر کرده است. وی و همراهانش در کراسنودار از یک رید پلیس گریخته اینجا پناه بردند.
3 ساعت شد اینجا گشتیم، 10 کسمون رو بردم و کار اومدگیم پولیا. عذاب، لوی در اومدیم، آب در اومدیم، درونی درختوی خوردور در اومدیم، گریختیم، پارتینکه همو دارید، کند همه.
این زنی مهاجر نمیخواد چهرش را نشان بدهد. در یکی از کشتزارهای کراسنودار کار میکند. میگوید از ترس پلیس به خوابگاه برگشتن نمیخواهند.
اینجا لیس، جانکم و در عذاب مردم.
شدید شدن عملیات علیه مهاجران کار و زندگی زنان مهاجر را هم سخت و مشکل و هم آنها را ترسان و گریزان کرده است. شاهده یک سال پیش بعد جدا شدن از شوهر برای تامین فرزندان به روسیه آمد. میگوید پتن ندارد و با ترس و هراس و پنهان از چشم میلیسه ها به بیرون می رود.
پتن 6-6 تا چی دیگه نسپردم پتن ما. اونی که مثال 6-6 پتن میسپوری، 6000 کوارتیرا میسپوری، همه ایده پتون باشگاکو مرایی کنم او سوزای خیلی نمی چی میکنی؟ گرخته با جو با جو با یک گوز پیش ایده قربون ملیسو تو به همین داری لیفت سرم کدن اجاد نداشتم کپینام قریب میبردنم.
شاهده در تاجیکستان خانه ندارد، میگوید مجبور است در این شرایط هم طاقت کند و اینجا بماند. در این کشور و این خانه پاکسازی میکند.
یعنی خانه ارسا آمدم تازه کردیسم، خانه شان تکلو نمیگه در زورت میتر چی نکنی؟
بنابر آمار رسمی در یک سال 2022 تقریبا 130,000 زن به مهاجرت رفتند که دو برابر بیشتر از سالهای دیگر بوده است. زنان اکثرا در خانه و صحرا و کارخانه و ساختمان ها تمیزکاری میکنند. میگویند کارشان سبک نیست ولی به فرق از مردان معاش کم میگیرند.
با خدا با ترس کار میریم، با ترس میوییم. ما در سلات کار میکنیم، کارمو وزمین ای ساعت 8 تا 8 تو ساعت 8 شب تا 8 سحر ما فقط بورپا میکنیم.
زلیخا علی محمد و مادر 5 فرزند بعد مرگ شوهر راه روسیه را پیش گرفت. شوهرش را چند سال پیش در حادثه ناخوشه در ساختمان نیروگاه راغون از دست داد. میگه چند سال تلاش کرد از شرکت سابیر که شوهرش در آن کار میکرد برای فرزندان نیمه یتیم جبران پولی بگیرد، اما دعوایش پر قانع نشد و فرزندان را در خانه خیش و تبار مانده مهاجرت رفت.
چند جایی که من مراجعت کردم، چند جایی که من عریضه نوشتم، عریضه ما فقط امی جوابش امی اجداد نین اجداد نین.
حامیان حقوق میگویند ماهای اخیر بازداشت مهاجر زنان هم در روسیه بیشتر شده است. به گفته آنها به فرق از مردان مهاجر زنان اکثرا پتن ندارند و بود و باششان را رسمی نمی کنند و این مشکل آنها را در کشور بیگانه دوچند می کند.
بسیار هم زنان هستند که در اینجا کار میکنند، اصلا با کاروی یعنی سیدلکگی بگیم در همون خونه یکان کمپیر نگاه میکنند یا اینکه کودک نگاه میکنند، اصلا به همین کارها مشغول هستند و در این کارها هم معاش اونقدر بلند هم ندارن و از بس که اون که بیرون که نمی برایند و اکثریت حجت نمی کنند متاسفانه. در همین هفته راستی برای من دو زن مراجعت کرد برای اینکه در جای کار با پتنت مسکو در ولایت مسکو خپیدگی بدن اونا رو گرفته دیپورت کردن.
حامی حقوق تاجیک میگوید در برخی حالت ها زنان با کودکان خردسال هم دستگیر و در بازداشتگاه موقت نگهداری میشوند. همصحبتان ما زنان مهاجر تاجیک میگویند برای همه آنها دوری از فرزند سخت است، اما به خاطر تامین آنها و با امید دریافت سرپناهی در کشور مجبورند تمام این سختی های مهاجرت را تحمل کنند.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیو و از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات.
شما اخباری آزادی رو تماشا دارید. گرمی هوا در تاجیکستان تا چند روزی اخیر با بالاتر از 40 درجه برابر شده، هوای گرم و غبارآلود کار و زندگی مردم را کمی مشکل کرده است. آژانسی هواسنجی اخیراً خبر داد که بر اثر چنگ باد یا هوای غبارآلود در کشور از 19 تا 21 ایول حالت افلاس شوی هوا در نظر است. همکاران ما از چند ساکن پایتخت پرسیدند که در این روزهای گرم تابستان چی حال دارند و گرمی ها را چگونه میگذرانند.
ما بیشتر خیلی مثل دکانی سری نموشیم دامه مانم مثل تست کسال میشه سردر مثل هم شد نه بیزه چه سواد میکنم خود ما ای خیلی تک تا خیلی بیشتر سواد میبریم
ما وای میکنیم در خونه بیشتر ترش تستیم کم برامده استیم برای کروی ضروری همی روز برامده تمام کانی تنر و آبوزی خونه در بسین داره
خیلی همی آبوی همی مدنی خیلی آبوی تشنشکنه بعد همی سویا سلقینی و در کندیسانی را استفاده نمی بریم
خیب آب بسیار تامین نوشیم خیب سواز خیب زشته دو قره در نمی گردن خیب خیب سلامتی ما بهتره خیب کندیسانی را استفاده می بریم خونه در نمی بریم تمام خیب زنه های خونه شین هستیم ما خونه در می شینیم
ما در خیر نقض ما آمخته ایم در زمیستان هم خیلیم در توبستان هم در کلودستان مدرویم خیب حیات همین شگرانه یا بخرشگاه آقا میگه کچیده رفته هم میگه کارمونه پیش میبره
در گرمی سبتی تابستان آبازی میریم یک ورزاب میریم تای کنسنر میدره بسیار وقت پشوی فانتانا میریم میشنیم خیلی دیگه
البته که جای های سویه حرکت میکنیم وقت های گرم یعنی بعد ساعت های همین 12-1 تا ساعت های 3 حرکت میکنیم که با جای های یعنی افتابی نبرویم او بای تشنه شکن همین چیزها رو میخوریم ده از سان اکنون همین از با فکری من دیگه این تشخیصات های تکنیکی و یا گویم که او بوزه اگر وقت داشته باشیم دیگر علاجی دیگر نیست.
بیننده های عزیز، اگر شما هم در این باره نظر و اندیشه دارید میتوانید زیر این نوار در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی با ما نویسید. حالا می رویم با یک خبر. بنا به گزارش ها گشت پلیسی اخلاق در ایران دوباره آغاز می شود. هدف آن رعایت اجرای قانون ها درباره حجاب یا روسری زنان است. سخنگوی پلیس ایران روز 16 ایول گفت ناظران در جای های اجتماعی آنهایی را که لباس غیر عادی می پوشند و معیارها را ویران می کنند نشان خواهد گرفت. این اظهارات در حالی صدا داد که بنا به پیام های تایید نشده در شبکه های اجتماعی گویا ماشین های پلیس اخلاق را در چند شهری ایران دیدند. در پی نارامی هایی که پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال 2022 سر زد، گشت پلیس اخلاق در ایران بازداشت شده بود. نزدیکانش گفتند امینی 22 ساله با گمان رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بر اثر لاتوکوب جان داد. در نارامی های سال گذشته در ایران کمش 500 نفر کشته و 10,000 نفر دستگیر شدند. اخباری آزادی رو اینجا با پایان میبریم. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های مهم و جالب دیگر رو در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دست رسند. خدا نگهداری شما.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بر اثر یک ترکش صبح امروز حرکت ماشین‌ها در پل قرم منع شد. این پل روسیه را به نیم جزیره اشغال شده قرم می پیوندد. کمیته ملی ضد تروریستی روسیه خبر داد که حمله به پل قرم به واسطه دو بی سرنشین نیروهای اوکراینی انجام شده است. رسانه اوکراینی از قبل منابعشان نوشتن حمله را ارتش اوکراین و خدمات امنیت این کشور هماهنگ کردند. سرگی اکسنوف رهبر این منطقه از سوی روسیه غصب شده اوکراین صبح 7 ایول گفت پل قرم با سبب سرزدن یک حالت اضطراری بسته شد. وزارت نقلیات روسیه اعلام کرد که در ترکش قرم تنها قسمت راه ماشینگردی پل آسیب دیده است. رسانه ها از ویران شدن قسمت های دیگری آن خبر می دهند. منع حرکت در پل باعث تنبشوی ماشین های زیادی در درآمدگاه آن شده است. مقامات قرم غصب شده و وزارت نقلیات روسیه از ساکنان خواستند که به این منطقه از راه های منطقه های دیگری اشغال شده سفر کنند. شبکه تلگرامی بازا و 112 با تکیه به منبعهای خود نوشتند که در ترکش ماشین در پل قرم دو عضو یک آیله از ولایت بلگارد فوتیدند. رهبر شورای دولتی قرم ولادیمیر کنستانتینوف ترکش در پل را کار اوکراین نامید. جانب اوکراین گفت خبرها درباره ترکش در پل قرم احتمال یک اغوای روسیه باشد. بنابر گزارش‌ها گشت پلیس اخلاق در ایران دوباره آغاز می‌شود. هدف آن رعایت اجرای قانون‌ها درباره حجاب یا روسری زنان است. سخنگوی پلیس ایران روز 16 ایول گفت ناظران در جای‌های اجتماعی آنهایی را که لباس غیر عادی می‌پوشند و معیارها را ویران می‌کنند نشان خواهند گرفت. این اصرار در حالی صدا داد که بنابر پیام‌های تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی گویا ماشین‌های پلیس اخلاق را در چند شهر ایران دیدند. در پی ناآرامی‌هایی که پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال گذشته سر زد، گشت پلیس اخلاق در ایران بازداشته شد. نزدیکانش گفتند مهسای 22 ساله با گمان رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بر اثر لاتکوب جان داد. در نارامی سال گذشته در ایران کمش 500 نفر کشته و ده ها هزار نفر دستگیر شدند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفری دو روزه به عربستان سعودی می رود و احتمال یک بار دیگر حج عمره را ادا کند. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت به رادیو آزادی گفت امام علی رحمان بعد از ظهر 18 ایول به سعودی پرواز می کند و سفر تا 19 ایول ادامه می کند. شریف زاده افزود هدف از سفر پرزیدنت اشتراک در سامیت نخستین سران دولت‌های عضو شورای همکاری کشورهای عربی خلیج و آسیای مرکزی است. قرار است این نشست روز 19 ایول در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود. یک منبع در حکومت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت امام علی رحمان و هیئت حکومت به شهر مکه هم سفر کرده مناسک حج عمره را ادا می‌کند. سخنگوی پرزیدنت این خبر را تصدیق یا رد نکرد. به نوشته خدمات مطبوعات پرزیدنت امام علی رحمان تا این دم 4 مرتبه حج عمره را ادا کرده، 2 مرتبه داخل خانه کعبه شده است. طرفداران حکومت این کار او را یک نوع احترام به ارزش‌های دینی عنوان می‌کنند، ولی سازمان‌های حامی حقوق امام علی رحمان را برای محدود کردن آزادی‌های دینی در داخل کشور تنقید می‌کنند. دادگاه ولایت ترکستان قزاقستان مردی 48 ساله ای را که با گمان کشتار دخترچه 5 ساله در دهی ژبکژالی ناحیه سری اشقای ولایت دستگیر شد از 2 ماه حبس کرد. علیه این مرد با بندهای کشتار و تجاوز به ناموس پرونده باز شده است. خدمات مطبوعاتی دادگاه اطلاع داده است که بازداشت شده روز رخ دادن حادثه مست بوده است. گمانبر گویا کودک را که در کوچه بازی می‌کرد طریق فریب به خانه درآورده به ناموسش دست درازی کرد و سپس به خاطر روی پوش کردن جنایت او را به چند ضربه کارد به قتل رسانیده است. دخترچه 5 ساله روز 13 ایول امسال از صحنه بینای زیستشان در ژبکژالی بیدرک شد. دیرتر جسدی او را از بام بینای همسایه پیدا کردند. این حادثه اعتراض ساکنان دیه را به بار آورد و آنها از پلیس طلب کردند که گمانبر را تسلیم کند. اعتراضگران حتی تلاش کردند خانه گمانبر را آتش زنند. یک مهاجر ازبکستانی با نشر ویدیویی از پیدا شدن قبرهای نو در قبرستان شرکت مزدوری روسی وگنر که با زادگان آسیای مرکزی تعلق دارند خبر داده است. هرچند مؤلف نوار نمیگوید این قبرستان در کجاست، ولی بخش ازبکی رادیو آزادی معین کرد که آن در شهر گریاچی کلیوچی کراسنودار روسیه جایگیر می باشد. در نوار قبرهای نشان داده می شوند که در سنگهای بالای آنها نامهای تاجیکی، ازبکی و قرغزی نوشته شده است. اگر کسی از شما نزدیکان و پیوندان این جنگاوران کشته شده این مسلمان وگنر را می شناسید، خواهش می کنیم با آنها خبر دهید، زیرا بسیاری ها در باره این قبرستان خبر ندارند، می گوید مهاجر ازبکستانی. بخش ازبکی رادیو آزادی در اساس این ویدیو روی خط مزدوران کشته شده وگنر را تهیه کرد که در قبرستان گریاچی کلیوچ دفن کرده شدند. روزنامه‌نگار نشریه نیویورک تایمز کریستیان تریبرت ماه مارس امسال خبر داده بود که تعداد قبرها در قبرستان وگنر در گریاچی کلیوچ یک بار افزایش یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای ترس و هراء در کشور انتقاد کردند. چون چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاری زازاده ای را می کنم. میزی ویچردینگ، پژوهشگری اوفی بین الملل یا امنیستی اینترنشنال در نشست گفته است مقامات اعضای آیله سیاستمداران مخالف، روزنامه‌نگاران مستقل و حامیان حقوق بشر را همچون ابزار فشار به ضد آنها استفاده می برند. نشست در موضوع بریتانیا و آسیای مرکزی در آخر ماه ایونی امسال گذاشته است. رادیوی آزادی متن سخنرانی میزی ویچدینگ را روز 16 ایول دید. این فشار بسیار واقعی است. برای مثال، آیله های اکثر حامیان حقوق که حالا در زندان هستند ناچار کشور را ترک کردند. بناموس دختران، زنها و حتی مادران آنها تهدیدی تجاوز شده است، گفته است میزی ویچردینگ. وای از کسی نام نبرده است. سازمان و کشورهای غربی سالها بعد حکومت تاجیکستان را برای سرکوب خبرنگاران و وکیلان مدافع و دیگر اندیشان تنقید میکنند. در این مورد در گزارش وزارت کارهای خارجه امریکا، گزارشگران سازمان ملل متحد، خانه آزادی، کمیته دفاع از خبرنگاران، دیدبان حقوق بشر و سازمانهای دیگر تاکید شده است. مقامات تاجیکستان همواره سرکوب آزاد اندیشان را رد می کنند. در پاسخ به این سوال که چرا تا هنوز بریتانیا تاجیکستان را به صف کشورهای مورد نگرانی جای نداده است، میزی ویچردینگ گفته است که به معیارهای وزارت امور خارجه در این باره آشنا نیستم، اما با آنچه در تاجیکستان می گذارد بینگرید، آن کاملا کشوری مورد نگرانی است.
صد بار گفتم که قیامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که قیامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. دست به گفتار نوشتم، پخش کردم مهر و ماندم دست به گفتار. حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی، حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی. تو را صد بار گفتم که
همین کافی است، صدای یک کلام یک سلام من همین کافی است، تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، صدای یک کلام یک سلام من همین کافی اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است، تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافی است، فدای کلام یک سلام همین کافی است، تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است، تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلام من همین کافی است، تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلام یک کلامت من همین کافی است.
کوشش های مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان در مورد دولتی نمودن زمین های دانشگاه آسیای میانه سازمان آقاخان در خارق برخی از ساکنان را ناراضی گذاشته است. انتظار می رفت دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان عریضه دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان را در مورد دولتی نمودن زمین های دانشگاه روز 12 ایول بررسی می کرد. ولی هم دادگاه و هم طرف دانشگاه آسیای میانه به زنگای ما پاسخ ندادند که این مرافع با چی نتیجه انجام یافت. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دو ساکن شهر خارق بدون ذکر نام به رادیو آزادی گفتند که در محله دشتک زندگی میکردند و وقتی سازمان آخان زمین های منزل های آنها را برای ساختمان بنای دانشگاه خریده بود، در عوض 70 و 75 هزار دلار گرفته بود و این برای صاحبان منزل ها مبلغ کلان بوده، قانع بودند و هیچ شکایتی نداشتند. آنها میگویند دو هفته قبل نماینده های مقامات انتظامی و دادستانی آنها را دعوت نموده گفتند که وجه خرید و فروش زمین های منزل های آنها با سازمان آخان نادرست صورت گرفته است و می توانند دوباره شکایت کنند. یکی از همصحبت ما گفت در مقامات انتظامی از ما بیانات گرفتند که خرید و فروش زمین با سازمان آخان نادرست صورت گرفته است و مبلغی که به آنها پرداخت شده است کمتر بوده است. اما مقامات ولایت بدخشان به زنگای ما پاسخ نداد و دفتر مطبوعات حکومت ولایت هم به مراجعات ما طریق تلفن واکنش نشان نداد. ولی دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان عریضه دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان را در سامانش نشر کرده است که رادیو آزادی آن را دیده است. در آن ذکر شده است که دادستانی ولایت پیشنهاد دارد به منفعت مقامات اجرایی دولتی شهر خارق سرتیفیکت حقوق استفاده زمین دانشگاه آسیای میانه به اعتبار دانسته و حقوق استفاده زمین به منفعت دولت انجام داده شود. در سامانه دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان ذکر شده است که مرافع مذکور روز 12 ایول صورت میگیرد ولی از نتیجه آن خبری دسترس نشد. دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت و زیر سازشنامه تأسیس این دانشگاه پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و آقاخان امضا کرده از جانب پارلمان های این سه کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل متحد به قید گرفته شده است. در ابتدا شماره دانشجویان دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خارق 150 نفر بوده، 55 درصد آنها را دختران تشکیل می‌دهند. دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان نیست که برای دولتی کردن آن مقامات تاجیکستان کوشش به خرج می دهند. در ماه گذشته لیسه آخان دولتی کرده شد و پیشتر از آن در ماه ایون امسال مهمانخانه سرنا وابسته به شبکه آخان در محلی تیم شهر خارق دولتی شد. سالی گذشته باشد باغ مرکزی فراغتی شهر خارق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل دادند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مقامات روسیه و هم رسانه‌های اوکراینی خبر دادند که شب 16 به 17 ایول پلی قریم مورد حمله قرار گرفته است. در پای حمله که گفته می شود با درون یا بسرنشین انجام شد، دو نفر کشته و یک کودک سخت زخم دار شده است. حرکت ماشین هم در این پلی که روسیه را به نیم جزیره اشغال شده قریم پیوست می کند، منع شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می دهم. کمیته ملی ضد تروریستی روسیه خبر داد که حمله به پل قریم به واسطه دو بسرنشین نیروهای اوکراینی انجام شده است. رسانه‌های اوکراینی از قول منابعشان نوشتند حمله را ارتش اوکراینا و خدمات امنیتی این کشور هماهنگ کردند. RBK اوکراینا و اوکراینسکایا پراودا با استناد به منابع خود در خدمات امنیتی اوکراینا نوشتند که ترکش در پل قریم در دایره یک عملیات مشترک نیروهای دریایی و امنیتی این کشور رخ داده است. به پل توسط درون یا هواپیماهای بسرنشین حمله کرده شد. گفتند همصوبتان رسانه ها. رسانه ریدوفکا خبر داده است که پول هدف مشک قرار گرفته است. کانالی نزدیک به گروه مزدوری روسی واگنر گری زون تصدیق کرده است که با پول دو ضربه زده شده است. شبکه تلگرامی بازا و 112 با تکیه به منبع‌های خود نوشتند که در ترکش ماشین در پل قریم دو عضو یک اویله از ولایت بلگراد فوتیدند. رهبری شورای دولتی قریم ولادیمیر کنستانتینوف ترکش در پول را کاری اوکراینا نامید. او همچنین به کیف تهدید کرد که انتقام خواهند گرفت. جانب اوکراینا گفت خبرها درباره ترکش در پول قریم احتمال یک اغوای روسیه باشد. سرگئی اکسینوف رهبر این منطقه از سوی روسیه غصب شده اوکراینا صبح 17 ایول گفت پول قریم با سبب سر زدن یک ولایت اضطراری بسته شد. وزارت نقلیات روسیه اعلام کرد که در ترکش قریم تنها قسمت روی ماشینگرد پول آسیب دیده است. رسانه‌ها از ویران شدن قسمت‌های دیگری آن خبر می‌دهند. منع حرکت در پول باعث تنبشوی ماشین‌های زیاد در درآمدگاه آن شده است. مقامات قریم غصب شده و وزارت نقلیات روسیه از ساکنان خواستند که به این منطقه از طریق منطقه‌های دیگری اشغال شده سفر کنند. ریانوستی با استناد به ستاد فوری روسیه خبر داده است که حرکت قطار توسط پل صبح روز دوشنبه اثر گرفته شد. ماه اکتبر سال گذشته هم در روی ماشینگرد پل قریم ماشینی بمب‌گذار شده ترکید و سبب آتش گرفتن 7 قطار بشکه بنزین شد. آن وقت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین خدمات مخصوصی اوکراینا را به تشکیل ترکش در پل کرچ ایدور کرده بود. مقامات روسیه آن وقت هم اوکراینا را مسئول این کار دانسته با شهرهای کلان این کشور با بسرنشین ها حمله کردند. پل قریم 4 سال پیش ساخته شده قریم را با قلمرو روسیه میپیوندد و بعد آغاز جنگ ضد اوکراینا برای انتقال نیروها، اسلحه، تجهیزات و سوزشواری استفاده میشد.
من مست تو دیوانم، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم
شاخه‌های اکثر درختان زردالو امسال از سرحاصلی به زمین مایل شدند. تاجران دخواه میبین برای جمع‌آوری حاصل زحمت زیاد میکشند و خرج بیشتر میکنند ولی فایده کمتر میگیرند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان پیشنهاد خواهم کرد. نظام‌الدین محکموف تاجر زردالو میگوید
خوشکو خوزم از کمپوتی احمی یک سون یک نیم سون سر میشدیم یک نیم من دیده که بوزارم به یک تو یک نیم کمپوتی پس هشته با بلنده ممکن کمپوتی برام برای بوزار بطایب کردم برای مگزین بطایب کردم ممکن یک دو دنیم هم بوشه دو رنگ دور هشته رنگی به درکور شدم با مجبور شد با ارزوتا فروتا میکرد که چون میکنه زندگی باشه و مکتب میرد زندگی همه با
کشاورزان در ولایت سوخ سه سال باز حاصل خوب زردالو نمی گرفتند چون در اوج شکفتن مخچه ها را سرما می زد. از جمله سال گذشته در وقت گل کردن درختان ناگهان برف بارید. امسال هوا گرم آمد و امید داشتند که با حاصل خوب زیان چند ساله را جبران بکنند. اما از یک طرف حاصل زیاد نرخ را در داخل پایین آورد و از سوی دیگر بسته ماندن مرز تاجیکستان و قرقیزستان بازار را سست کرده است. تا سال 2021 و بسته شدن مرز از طرف قرقیزستان بخش اساسی دسترنج دهقانان به واسطه ولایت بادکند قرقیزستان به دیگر کشورها به خصوص به روسیه انتقال می‌یافت. اما حالا راه دهقانان و تاجران برای صادرات زردالو دورتر شده است. بر علاوه این تاجران تاثیر ادامه جنگ روسیه را در اوکراین یادآور می‌شوند. غفران شرافوف تاجر دیگر می‌گوید در ولایت سوخ بیش از 50,000 هکتار باغ زردالو هست. این زمین ها در منطقه های اسفره، کانی بادام، اشت، باباجان غفور و مستشاه جایگیرند. در نظر است در موسم امساله کشاورزان ولایت زیاده از 100,000 تانه زردالو بگیرند. با وجود پایین آمدن نرخ طبق معلومات رسمی تاجران روزانه تا صدها تانه زردالو را به روسیه و قزاقستان میبرند تا میوه در جایش نپوسد و زحمتشان پر را برباد نرود.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
یک شهروند ایران پس از آزادی از زندان در تاجیکستان طرز رفتار مقامات انتظامی و شرایط نگهداری در بازداشتگاه و محبس های کشور آشکار کرد. نازنین مطیعی در آخری سال 2022 با گناه قاچاق مواد مخدر بازداشت و 5 سال و 2 ماه زندانی شد. او را پیش از وقت و بر اساس قانون افرها کردند. خودش تصدیق میکند که هنگام گذشتن مرز افغانستان و تاجیکستان در دست شاخه خشک کوکنار داشت، اما بیخبر از آن که در تاجیکستان جرم است و او را زندان منتظر است. نازنین مطیعی دعوت ما را پذیرفت و راضی شد که دیده هایش را بگوید و به برنامه ما خوش آمدید.
ممنون رحمت کلان.
در 9 ماهی که در بازداشتگاه مرزی در پنج پایان و بعداً در بازداشتگاه دیگر و در شهر دوشنبه و در زندان زنانه در نارک بودید، چی دیدید؟ برداشت‌های شما چی بود؟ خواهش میکنم.
خب من اگر بخوام داستان رو از اول نقل کنم، این که من چه خیلی گرفتار شدم، وقتی که من از افغانستان از سرحد شیرخان بندر در حال ورود به تاجیکستان بودم، خب من این رو یه توضیح بدم که من سیاه هستم و سیاه و فوتوگرافر و در واقع 2 ماه در افغانستان بودم در ماه‌های ایون و ایول. و خب در افغانستان که بودم، همونطور که خودتون گفتید، از مدارک کوکنار، خب در افغانستان بعضی مناطقش، من در بدخشان بودم، کوکنار یکی از کشت‌ها و یکی از طریقت‌های معاش اون منطقه هست. من 6 کوکنار قاق به عنوان سوونیر برداشتم و خب من میدونستم که از کوکنار به قولی، حالا ما میگیم تریاک، شما فکر کنم میگیم چکیده یا همچین چیده، تهیه میشه و ولی از طرفی خب میدونستم که این کوکنار قاق ماده مخدر و نارکوتیک نداره و اصلا من فکرشم نمیکردم چیزی که خب در افغانستان در ایران آتیش میدارن یا اینکه به عنوان خوراک به گاو و گوسفند میدن، در تاجیکستان ممکنه که غیر قانونی باشه و نارکوتیک حساب بشه. خب من از مرز شیرخان بندر وارد شدم و اولین چیزی هم که من نشون دادم همین سونکشه دستیم بود که این کوکنارای قاق درون اون بود، اصلا چون که قاق بود اون داخل گذاشته بودن که نشکنه، آسیب نبینه، چون که عنوان سوونیر برداشته بودن که ببرم ایران. و خب پس اولین چیزی هم که گمرکچی دیدش همون بود و اونجا داستان شروع شد، ولی خب من رو قبول نکردن و از همون سفر که من رو قبیدن، به قول این داستان 9 ماه سفر من در تاجیکستان که در حالا در سیزا بودم، در سیزای قرغن، سیزای لامانوسوف، سیزای دوشنبه سرود بودم و همینطور زندان نارک و ایویس شهر قرغن و ایویس جیهون و همینطور کاگبه شهر قرغن، این داستان از اونجا سر شد.
پس شما در این جاها چی می دیدید و چی برداشت ها مناسبت با بازداشت شده ها چطور بود و این چیزها رو خواهش میکنم؟
چه خیلی بگم، بس فکر میکنم من رو بردن به کاگبه و یا امنیت شهر قرغن برای که مطمئن بشم من اکستریمیست تروریست نیستم، چون که از افغانستان آمده بودم و خب اونجا یک پاسپورتی در کنار من بود، تقریبا میگم حالا به جز وقتی که من خواب بودم باقی اوقات همیشه کنار من بود و این خیلی گپ نمیزد، فقط در حد لزوم گپ میزد و انگار که اونجا بود که از لحاظ پسیکولوژی بفهمه که من واقعا تروریست هستم یا نیستم، که خب آخرش که مطمئن شدن نه من تروریست نیستم. من روز سوم، و این رو هم بگم اونطور که من بعدها فهمیدم، به طور کلی بار یکم بود که من دستگیر میشدم و برای همین خب خیلی از قوانین بدیهی رو نمیدونستم. به عنوان مثال، خب طبق قوانین تاجیکستان هر کسی که دستگیر میشه اجازه داره که حداقل یک بار از تلفن استفاده کنه. من 3 روز اول هر چقدر که حالا با هر زبونی ناله کردم، فریاد زدم، گریه کردم که اجازه بدین من به خانواده‌ام، به مادرم اطلاع بدم و نداشتن، یعنی 3 روز اول هیچ کسی خبری از من نداشت. و خب خیلی فکر کنم تو افغانستان یه برای سر من اومده. و خب وقتی که من از تاجیکستان وارد تاجیکستان شدم، فقط برای مادرم پیام دادم که من از مرز گذشتم، الان تاجیکستانم. و بعد دیگه تموم شد. تا 3 روز بعد خبری از من نشد. خب حالا دیگه خودتون میتونین ریستاویچ کنین که این مدت چه گذشت بر خانواده من. روز سوم مفتش دیلای من اومد دنبالم، نصرالله قدرتوف که فکر میکنم مفتش کاگبه هم هستش از شهر قرغن، و این آقای نصرالله قدرتوف اومد دنبال من و گفتش که بیا میبرم پیش پاسولت. و خب من پیش پاسول نبردم قاعدتا،
یعنی به شما دروغ گفت، به شما دروغ گفت که شما را نزدی سفیر میبرن.
بله، و خب این دفعه اولش، بله دفعه آخرش نبود. خب منو با دوتا به همراه دوتا افتر زن بردن والنیفسا برای اینکه حالا معاینه بدنی بکنن که ضرب و شتم معاینه انجام نشده. و دیگه بعد از اونجا منو بردن به ایویس قرغن. در ایویس قرغن هم باز دوباره مفتش گفتش که یه چند روز اینجا میمونی و بعد دیگه جوابت میدیم میره. یعنی همش از اول همین رو من میگفتن که الان این مرحله رو رد بکنی مرحله بعد مثلا پاسپورت میاد دنبالت یا مثلا خوگش میکنیم میری.
ببینه در بازداشتگاه قرغانی که شما میگویید شرایط چطور بود؟ اون افرادی که در اونجا نگهداری میشدن چی میگفتن؟ وضع چطور بود؟ در این باره میخواستم چند جمله میگفتید.
در ابس منظورتون هست؟
بله 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 بازداشتگاه درست است.
بله ابس خب میشه بازداشتگاه خیلی کوتاه مدت.
بله.
یعنی فکر کنم هر کسی در ابس بیشتر از 72 ساعت نمیتونه بمونه. یعنی قانونن. حالا البته هستن کسایی که بیشتر هم میمونن. خب من رفتم داخل کمرا، یه تخت دو اتاجه بودش و همه دیوارا سیاه، یه چراغ خیلی کوچیک از سمت راه رو مثلا روشن میکرد، خود این کمرا چراغ نداشت و یه دونه مثلا دریچه یه ترزا که نمیشه گفته، یه دریچه مثلا خیلی کوچیک شد به اندازه یه دوتا کف دست من، اون بالای بالا بودش که حالا نور خاصی هم ازش وارد نمیشد.
در اینجا به شما غذا میدادن و کیفیت غذا چطور بود؟
نه کلن در ایوه کلن در ایوه چه این ایوه قرغن چه ایوه جیهون که من سود من جیهون بود، کلن غذا به هیچ وجه داره نمیشد. منتها در ایوه جیهون خود به قولی کارگرایی که اونجا بودن، اون آدم های لرس میگردن و برای من میخریدن، مثلا آب میآوردن، پیچنگی میآوردن، ولی در ایوه قرغن نه اصلا. کلا در هر دو تا ایوه اونطور که من دیدم غذای اوقات داده نمیشه و هر شده هایی که اونجا هستن خانواده هاشون برشون اوقات میارن که خب به من هم میدادن، یعنی به قولی از همونجا. حالا میگم من این مهمان نوازی تاجیکی متاسفانه در تورما و زندان و ابرس اینها دیدم.
درست است. ولی میخواستم که درباره شرایط نگهداری در همینجا شما خواهش میکنم فشرده تر صحبت میکنم.
بله. خب شرایط سیلا به این شکل بودش که یه اتاق تقریبا 3x4 متر بود. در این کامرا دو تا تخت دو اتاجه و یه اتاجه بود، یعنی در کل 7 اتاج 7 تخت بودش و یه میز یه استورم وسط بود، یه میشه گفت حالا کرسی هم کنارش بود و همونجا هم خب توالت و روشویی و حالا یه شکافی برای اینکه وسایل این همون بذاریم، همه اینا با هم بود. یه تردای بزرگ داشت، تردای تقریبا 1x1.5 متری که خب این شیشه نداشتش و منطقه با یه سر تخته هایی که حالت کج بودش اینو پوشیده بودن که آفتاب هم حتی داخل نمی اومد. من چون که یه مقدار پادبال بودش و از سیمان هستش این بازداشتگاه سیزا، در تابستون ها بی حد گرم و در زمستان ها بی حد سرد بود. به خود زمستانش خیلی بد بود چون که خب به ترزه هم شیشه نداشت و مجبور بودیم که با کالیونکا اینو بپوشونیم، توی چاینی که آب جوش میکردیم میریختیم توی بوتیلچه، بوتیلچه های آرتیکی با اینا نقل میکردیم اینا رو.
ببینید ولی رفتار مفتشا در این بازداشتگاه، پاسبانای زندان و اینها نسبت شما چطور مناسبت داشتن؟
نسبت من یا به طور کلی؟
نسبت شخصی شما و اطرافیانت، اونایی که در اونجا همراهتون بودن.
خب ببینید درباره رفتار کارگرای اونجا از چند تریدول چه آفیسیه رو حالا کلانترها بودن، تریدول های بودن که خب خیلی آدم های خوبی بودن، خیلی مهربون بودن، سعی میکردن دلداری بدن، کمک کنن، ولی از طرفی آفیسیرا پیرولن بودن که نه واقعا من شخصا نمیبخشمشون هیچ وقت. مثال میگم، خب اوقات زندان، حالا شاید براتون جالب باشه اوقات زندان رو هم بدونید که چی بوده، چی میدادن. خب برای زافرا که چیزی که به عنوان اوقات میدادن، گاهی کاشا بود که باز کاشاش قابل خوردن بود تا حدی، و یه چیزی برنجا بهش میگفتن که حالا برنج کیفیت خیلی پایین توی آب میچشوندن و نه نمک نه شکر و هیچی. برای اوژین و زافرا که خب همیشه مشابه بودش دیگه، باز دوباره یه چیزش رنگ جو اینو میجوشوندن، یا اینکه ماکارون، ماکارون با کاشتمای خیلی خیلی پس، و شما اگه شانس میآوردین یه سویت وان پاورتلا توش یه 4-5 تا دوبی پیدا میکردین، دو تا تیکه انقدری کارتوشکا پیدا میکردین، شاید یه تیکه کوچیک لبلبی پیدا میکردین. یعنی واقعا اوقاتش اوقاتی بودش که خب نمیشد خورد و خیلی در واقع بیکیفیت بود. ولی خب برای خیلی از حفظ شده ها، یعنی خیلی که نه ولی بودن حفظ شده هایی که براشون به قولی داشکا میومد، و یه چیزی که برای من خیلی نمیدونم عجیب بود، عجایب بود، چی بگم، این که اصلا بدون هیچ خجالت، بدون شرمندگی از پریدول تا پیسیر از داشکای حفظ شده میدوزیدن. یعنی خیلی وقتا مثلا داشکا میومد، من خب همراه داشکا یه کاغذی هم میدادن که مثلا این چیزا در داشکا هستش و نبود، یه سری چیزاش نبودش واقعا.
یعنی منظورتون این است که کارمند، یعنی پاسبانهای زندان از اون غذاهایی که نزدیکان اونها می آوردن از اونها می گرفتن، همینطور؟
بله همینطور.
ببینید، برای اعتراف گناه شما مفتش یا که دیگر از نماینده های اینجا به شما فشار می آوردن؟
ببینید فشار چه خیلی بگم، مفتش من آقای نصرالله قدرتو، خب من به عنوان شهروند خارجی، درسته حالا من فارسی زبان هستم، بعد از 9 ماه تونستم گپ تاجیکی رو بفهمم و تا حدی هم حرف بزنم، ولی من موقعی ورودم خیلی از گپ‌های شما رو نمی‌فهمیدم. خیلی از چیزایی که شما میگین با لفظ ما در فارسی ایرانی کلاً یه معنی دیگه میده
و من بله، گویشا فرق میکنه، درست است گویشا.
من به عنوان شهروند خارجی باید که مترجم می‌داشتم و بار دوم که من رفت بعد از اوس قرقن من رفتم در مفتش، هم یه آقای به عنوان ترجمان برای من آوردن پریگوچی، هم یه آقای به عنوان وکیل که فکر کنم اون آقای وکیل تقریباً 70 چند سالشون بود، و خب این تنها باری بودش که من ترجمان رو دیدم، اون آقایی که پریباشیک بود، و دیگه این ترجمان واپشه در جلسات تفتیشات من نبودش. و خب من خط، من روسی بلدم ولی خط کیریلیک تاجیکی خیلی سختم بود اون موقع خوندن، چون که من همیشه فارسی رو با همون رسم خط خودمون میخوندم. و این حالا مفتش نصرالله قدرت رو با یه چرب زبونی گفتش که ما که هر دو فارسی زبان هستیم، تو هم که روسی بلدی، اینها ترجمان میخوای چیکار، زودتر بیا اصلا اینو پادپیسات بکن و این حرفه که زودتر کار تموم بشه سودت بره، از همون سر سود این دیلایت ها هیچی نیسته، 6 تا گل که هیچی نیست، از همون سر سود جواب میده. در واقع با این زبون از من امضا گرفتش که من نوازنین مطیعی واقف هستم به زبان تاجیکی، خط کیریلیک میدانم و من ترجمان نمیخواهم.
ببینید، شما در صحبت قبلیمون گفته بودید که وکیل مدافع شما، ادوکات شما، وقتی که رقم تلفن مادرتون از شما میگیرد و با مادرتون تماس میگیرد و میگه که این مسئله نازنین در عوض 20,000 دلار یعنی حل میشود، این چه قصه بود؟ این چی بود؟
در جلسه یکم سود من به من اجازه دادن که با مادرم زنگ بزنم بعد از 4 ماه و نیم که من زنگ نزده بودم، و مادرم به من گفتش که این ادوکات تو من اوائل بهش اعتماد داشتم، الان دیگه اعتماد ندارم، این زنگ زده به من گفته که 20,000 دلار برای من روان کن که نازنین آزاد کنم. بعد مادرم من گفت آخه 20,000 دلار خیلی پول زیادیه، بعد اصلا برای این کاری که این کرده آقا آدم که نکنه 6 تا گل خوش بوده. ولی خانم ماهروی محمدیه با گفتن که خونتون رو بفروشیم، گفتن خانتون رو بفروشیم و این 20,000 دلار رو برای من روان کنین، که مادرم گفتش که من
بله این قصه درست است، این قصه فهما، ولی حالا بیاید یعنی به زندان نارگال میخواهم بیایم، درباره شرایط اینجا میخواستم چند جمله میگفتید که چی شرایط بود در این زندان نارگ، زنان چیکار میکردن، با زنان چی میکردن، چی میشد
در زندان نارگ؟ خب نارگ یه مقدار شرایطش بهتر بود، بالاخره فضای باز بود و خب کتابخانه خیلی خوبی داشتش، اوقات استراحت خیلی خیلی بهتر بود نظر به اوقاتی که در سیدا میدادن، و در کل یه مقدار مرتب و منظم تر بودش. شرایط نگهداری اینطور این خیلی بود که خب 3 تا آشیاد بودش و در هر آشیاد قریب به 100 نفر بودن اونجا، که یه چیزی که برای من خیلی عجایب بودش در تاجیکستان این که اصلا کسایی که در هر آشیاد بودن بنا به استافیاشون اونجا نبودن، یعنی همه استافیاها با هم بودن، حالا از به قولی دوز، قاچاقچی، چه میدونم تنفروش، آدمکش، مجرم سیاسی، مجرم اقتصادی، کسایی که حالا به جرم تروریست اکستریمیست هستن، همه اینها با هم در یک اتاق بودن.
یعنی همه 100 نفر در یک اتاق بودن. ببینید نازنین، یک نکته دیگر میخواستم به شما یادآور شوم، شما در یک صحبتمون گفتید که یک زنی تاجیک با نام ملاحت، در زندان نارک به شما درباره یک حمله با یک پاسگاه نظامی اشقابات نقل کرده بود.
در دوشنبه این اتفاق افتاد.
باشد. بله، اون به شما چی قصه کرد؟
خب این در آرشیاد ما بودش و این خانم در 19 سالگی ازدواج میکنه، از خوجند بودش، در 19 سالگی ازدواج میکنه و بعد از 3 ماه شوهرش بهش میگه که عضو داعش هستش و اینو دیگه آموزش میده برای به قولی کار تروریستی کردن و اینها میرن به یه پاسگاه نظامی در دوشنبه. این چیزایی بودش که اونجا خودش برای من نقل کرد و بقیه حفظ شده ها، چون خب من تا اون موقع اصلا نمیدونستم یه چه اتفاقی افتاده و که اونطور که بارشون میگفتن دو تا خانواده بودن، یعنی فقط از خانواده همین ملاحت 11 نفر بودن که مادر شوهرش بود، شوهرش و 3 تا برادر شوهرش، 4 تا عروسا و بقیه هم 11 تا کودک بودن، یعنی حتی کودک هم برده بودن برای این کار و حالا یه خانواده دیگه هم بودن. خب اینا میرن و اینطور که تعریف میکردن ملاحت و یه خانوم دیگه، یه خانوم یه کمپیری بودن که آشیار یک بودش، من اون خانومم دیدم، منو هر یه کوکلا میگیره دستش که توی اون کوکلا صدای نوزاد، صدای گریه یه کودک زاپیت شده بود و اینا میرن جلوی سربازخونه در میزنن، بعد اون کمپیر میگه که عروسم بذار بیاد این کودکشو شیر بده، خلاصه میدونن که بیاد تو. این حرفا وقتی که وارد میشن میندازه کوکلا رو و بعدش هم چیز میکنن دیگه بقیه، حالا دیگه وارد شده بودن، حالا احتمالا در باز میکنن و بقیه کسایی که حالا این کار این گروه هایی بودن برای این کار تروریستی وارد میشن و خلاصه این که و اون طوری که میگفتن در تورما اینا هدفشون این بود. خب اینا سلاح گرم نداشتن و با سلاح سرد وارد شدن و این سربازونه رو گرفتن که ظاهرا 32 تا سربازن کشته شدن. هدفشون این بود که از اون سربازخانه آروژیه بگیرن، آروژیه گرم بگیرن و یک سلسله حملات رو به دیسکوتک‌های تاجیکستان سر کنن. خب حالا برای اینکه معتقدن که به قولی دیسکوتک خلاف شرع و خلاف اسلامه.
ضمناً مقامات رسمی تاجیکستان درباره کشته شدن 17 نفر در همین حمله خبر پخش کرده بودند، حالا اینها به شما گفتند که 32 نفر.
من 32 نفر.
32 بله. حالا بیایم به این که زنان در زندان نارک به شما چی نقل میکردن، از چی ناراضی بودن؟ حتی شما در یک صحبتتون گفتید که یکی از زنها دست شما رو گرفت، گفت که وقتی شما بیرون میروید حتما درباره وضع داخلی زندان نقل کنید.
خب وضع داخلی زندان به طور کلی من میگم علی نظری بهتر بود، چون که حداقل هوای آزاد بود، برای آدم یه آزادی نیمینه تجربه میکرد، ولی مثلا شرایط گیانتی خیلی بد بود، یعنی توالت واقعا شرایطش اوجاست. من 2 ماهی که اونجا بودم، بذارین بگم که 70% این 2 ماه و نیم توالت چیز بود، اصلا گرفته بود، توالت گرفته بودش و وقتی که میخواستن این توالت خالی کنن، خود هر شده ها میومدن با بیل و سطل و اینا خالی میکردن. فقط یه بار ماشین آوردن که روپا انداخت و کشید.
بله بله. نازنین تشکر. و در آخر یک سوال کوتاه دارم، خیلی پاسخ کوتاه از شما میخوام که آیا بار دیگر به دیدن تاجیکستان همچون گردشگر سیاح میایید؟
من تا وقتی که اینقدر کراپسیا نهادینه باشه در تاجیکستان و اینقدر از خور تا کلان در تاجیکستان فیسیاتکا بخوام بگیرن، نه نمیام متاسفانه.
یعنی شما گفتین هستید فساد به حد در تاجیکستان زیاد است، همینطور؟
بله.
تشکر و سپاس از شما برای صحبت بسیار آشکار و باز. بینندگان عزیز، نازنین مطیعی شهروند ایران بود که شرایط زندان ها را در تاجیکستان به ما قصه کرد. صحبت را من میرزا نبی خالق زاد پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه های نوی سامونه ازادی نقطه ارگ یا ازادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
سلام بیننده عزیز، به اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 17 ایول و من زرنگزی نوروز شاه با جمع همکاران تا 15 دقیقه دیگر با شما هستیم. حالا توجه کنید به نامگوی چند گزارشی برنامه. روسیه از سازش صادرات گندم اوکراین به کشورهای نیازمند افریقا، خاورمیانه و آسیا خارج شده شرط گذاشته است که به صادرات گندم و نیروهای مینرالی این کشور اجازه داده شود. با فایده است یا بر ضرر، نظرهای مختلف درباره منع صادرات سیمنت تاجیکستان به خارج کشور.
دامساز و خانه و مثال گیرم بسیارتر از سبب همین چی طلبات بسیار است.
و مهاجر زنگور است که پلیس آمد. بازداشت و تفتیش های شدید در روسیه از زنان مهاجری تاجیک را هم ترسان و گریزان کرده است.
پارکینگ‌ها مدرید کند همه.
روسیه اعلان کرد که سر از 17 ایول شرکتش در سازش صادرات گندم اوکراین را متوقف میکند. این سازش به سابقه ماهی ایول سال گذشته زیر سرپرستی سازمان ملل متحد و ترکیه تهیه شده امکان میداد که در شرایط جنگ گندم اوکراین از بندرهای بحری سیاه به کشورهای افریقا، خاورمیانه و آسیا صادر شود. نرخ بلند مواد غذایی ساکنان این ممالک را به قشاقی و حتی گرسنگی روبرو کرده است. سخنگوی کرمل دمیتری پیسکوف در نشست مطبوعاتی این خبر را تصدیق کرد و افزود روسیه به تطبیق این سازش زمانی برمیگردد که تقاضاهایش اجرا شوند. کرمل بارها تهدید کرده بود که اگر مانعها برای صادرات گندم و نیروهای مینرالی روسیه رفع نگردند، مسکو از سازش خارج می شود. اوکراین یکی از صادرکنندگان اساسی گندم و روغن رستنی است. با آغاز تجاوز روسیه، صادرات این مواد از اوکراین دشوار شده، نرخ مواد غذایی را در اکثر کشورهای جهان به طور رکوردی بالا برد. برنامه را ادامه می دهیم. تاجیکستان صادرات سیمنت را به خارج کشور منع کرده است. هفته گذشته خدمات گمرک از زیرساخت‌های منطقوی خود دعوت کرد از صادرات سیمنت به خارج جلوگیری کنند. مقامات گمرک هدف از این امر را تامین بازار داخلی با این مصالح گفته است. اما این دستور کاری صاحبکارانی را که به صادرات و تجارت سیمنت مشغول بودند به مشکل دچار کرده است. تفصیلات در گزارشی علیشر ظریفی و امیر ایسایف.
سه روز با صاحب کاران تاجیک نمی توانند سیمنت خود را به خارج کشور برند. منع صادرات سیمنت در نامه خدمات گمرک به زیرساخت‌های منطقوی این نهاد ذکر شده است. در این نامه رئیس گمرک به نقل از دستور سروزیر میگوید با مقصد تامین بازار داخلی برآوردن سیمنت به خارج کشور منع کرده شود. تاجران از جزئیات این تصمیم بی‌خبرند ولی تاکید میکنند که عین حال طلبات به سیمنت زیاد شده است.
نرخ نوای از 3.4 ارزان‌تر بود نظر به اصول سال بوکان در قیمت‌تر از 3.4.
نرخ یک خلطه سیمنت که قبلا 48 تا 50 سومانی بود حالا به 55 56 سومانی رسیده است. این تاجر در یک روز 250 تا 300 خلطه سیمنت می‌فروشد و افزایش طلبات را به گسترش کارهای ساختمانی ربط می‌دهد.
سبب ساختمان بسیار شده است. خدا به شکر آبادی بسیار است. دامساز و خانه و مثال گیرم بسیارتر از سبب همین چی طلبات بسیار است.
منع صادرات سیمنت مسئولان برخی کارخانه های سیمنت براری را نگران نموده است. نمایندگان چندی از کارخانه ها در صحبت های بدون حساب گفتند اگر منع صادرات دراز مدت شود آنها مفلس خواهند شد، زیرا صادرات منبع اساسی درآمدشان بوده است. در بین تاجران از آن صحبت می شود که طلبات ساختمان نیروگاه روغن با سیمنت زیاد گشته است. وزارت صنعت و خدمات گمرک تاجیکستان مسئله را شرح ندادند. برخی از کارشناسان تصمیم حکومت را در کوتاه مدت مثبت ولی در دراز مدت منفی ارزیابی می کنند.
صادرات سیمنت در سالهای اخیر به یک منبع درآمد اسعار نقد خارجی در تاجیکستان تبدیل شده بود که بیش از حدود 200 میلیون دلار طبق آمارهایی که اخیرا دسترس دارند به کشور از حساب صادرات سیمنت اسعار نقد وارد می شد. بنابراین این تصمیم حکومت البته انگیزش معلوم به خاطر تامین نیازهای داخلی به سمنت جلوگیری کردن از بالا روی نرخ آن است. اما از سوی دیگر این پیامدهای ناگوار برای در دراز مدت برای اقتصاد ملی تاجیکستان داشته میتواند.
عبدالله اشروف میگوید تاجیکستان با این تصمیمش میتواند بازار سمنت را در خارج کشور از دست دهد و بازگشت به آن کاری آسانی نخواهد بود. بنابر آمار رسمی تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سمنت داشته، سالانه بیش از 4 میلیون تن سمنت تولید میکند. سال گذشته زیاده از 1 میلیون تن آن اساسا به ازبکستان و افغانستان صادر شده است.
رید و تفتیش های پیهم در روسیه کار و زندگی زنانی مهاجر را هم که شمارشان سالهای اخیر تو رفت بیشتر می شود مشکل کرده است. آنها هم برابر با مردان از ترسی بازداشت و اخراج از پلیس می گریزند و در جنگل و خانه ها پناه می برند. برخی از حامیان حقوق می گویند اکثر زنانی مهاجر برای خرج زیاد نکردند به پتنت و رسمیات دیگر در روسیه با کار شروع می کنند که در نهایت برایشان دردی سر ایجاد می کند. حال و احوال زنانی مهاجری تاجیک را در روسیه در گزارشی از میرزا نبی خلیق‌زاد می‌بینیم.
ای چرخ فلک همیشه تابم دادی، از اول زندگی عذابم دادی.
مهاجر زن تاجیک بعد فرار از تعقیب پلیس عذاب و مشکلات خود را با این دو مصرع تصویر کرده است. وی و همراهانش در کراسنودار از یک رید پلیس گریخته اینجا پناه بردند.
3 ساعت شد اینجا گشتیم، 10 کسمون را بردم و کار اومدگیم پولیا از آب لوی در اومدیم، آب در اومدیم، درونی درختوی خوردور در اومدیم، گریختیم، پارتینکه همو دارید، کند همه.
این زنی مهاجر نمیخواد چهرش را نشان بدهد. در یکی از کشتزارهای کراسنودار کار میکند، میگوید از ترس پلیس به خوابگاه برگشتن نمیخواهند.
انجلیس، جانکم و در از آب مردم.
شدید شدن عملیات علیه مهاجران کار و زندگی زنان مهاجر را هم سخت و مشکل و هم آنها را ترسان و گریزان کرده است. شاهده یک سال پیش بعد جدا شدن از شوهر برای تامین فرزندان به روسیه آمد. میگوید پتن ندارد و با ترس و هراس و پنهان از چشم ملیسه ها به بیرون می رود.
پتن 6-6 چی دیگه نسپردم پتن ما. اونی که مثال 6-6 پتن میسپوری، 6000 کوارتیرا میسپوری، همه ایده ایده پتون باید باکو مرایی کنم اصوزای خیلی یعنی چی میکنی؟ گریخته بجو بجو با یک روز پیش ایده قربو ملیسو تو به هنگ داری لیفت سرم کدن وجود نداشتم کپینام قریب میبردنم.
شاهده در تاجیکستان خانه ندارد، میگوید مجبور است در این شرایط هم طاقت کند و اینجا بماند. در این کشور و این خانه پاکسازی میکند.
نمیدونم خانه اورسا اومدم تازه کردیسم خونش هم تکالو نمیگه در دورت میتونم چی میکنی؟
بنابر آمار رسمی در یک سال 2022 تقریبا 130 هزار زن به مهاجرت رفتند که دو برابر بیشتر از سالهای دیگر بوده است. زنان اکثرا در خانه و صحرا و کارخانه و ساختمان ها تمیزکاری میکنند. میگویند کارشان سبک نیست ولی به فرق از مردان معاش کم میگیرند.
با خود با ترس کار میریم، با ترس میوییم. ما در سلات کار میکنیم، کار مو وزمین ای ساعت 8 تا 8 ساعت 8 شب تا 8 سحر ما فقط برپا میکنیم.
زلیخا علی محمد و مادر 5 فرزند بعد مرگ شوهر راه روسیه را پیش گرفت. شوهرش را چند سال پیش در حادثه ناخوشه در ساختمان نیروگاه راغون از دست داد. میگوید چند سال تلاش کرد از شرکت سابیر که شوهرش در آن کار میکرد برای فرزندان نیمه یتیم جبران پولی بگیرد، اما دعوایش پرقانه نشد و فرزندان را در خانه خیش و تبار مانده مهاجرت رفت.
چند جایی که ما مراجعه کردم، چند جایی که ما عریضه نوشتم، عریضه ما فقط امی جوابش امی اجدت نین.
حامیانی حقوق میگویند ماهای اخیر بازداشت مهاجر زنان هم در روسیه بیشتر شده است. به گفته آنها به فرق از مردان مهاجر زنان اکثرا پتن ندارند و بود و باششان را رسمی نمی کنند و این مشکل آنها را در کشور بیگانه دوچند می کند.
بسیار هم زنان هستند که در اینجا کار میکنند و اصلا با کارهای یعنی سیدلکگی بگیم در همون خونه یکان کمپیر نگاه میکنند یا اینکه کودک نگاه میکنند، اصلا با همین کارها مشغول هستند و در این کارها هم معاش اونقدر بلند هم ندارند و از بس که اون که بیرون که نمی برایند و اکثریت حجت نمی کنند متاسفانه. در همین هفته راستی برای من دو زن مراجعه کرد برای اینکه در جای کار با پتنت مسکو در ولایت مسکو خپیدگی بودند اونا رو گرفته دیپورت کردن.
حامی حقوق تاجیک میگوید در برخی حالت ها زنان با کودکان خردسال هم دستگیر و در بازداشتگاه موقت نگهداری میشوند. همصحبتان ما زنان مهاجر تاجیک میگویند برای همه آنها دوری از فرزند سخت است، اما به خاطر تامین آنها و با امید دریافت سرپناهی در کشور مجبورند تمام این سختی های مهاجرت را تحمل کنند.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات.
شما اخباری آزادی را تماشا دارید. گرمی هوا در تاجیکستان تا چند روز اخیر با بالاتر از 40 درجه برابر شده، هوای گرم و غبارآلود کار و زندگی مردم را کمی مشکل کرده است. آژانس هواسنجی اخیراً خبر داد که بر اثر چنگ باد یا هوای غبارآلود در کشور از 19 تا 21 ایول حالت افلاس‌شوی هوا در نظر است. همکاران ما از چند ساکن پایتخت پرسیدند که در این روزهای گرم تابستان چی حال دارند و گرمی ها را چگونه می‌گذرانند.
تمام بیشتر اوی خیلی میخوند کنی سعی نموشند دامه منم مثلا تست کسال میشه سردار مثلا میشه من بیزیب سواد میکنم فرما ای خیلی تک تا اوی خیلی بیشتر سواد میبریم
ما وای میکنیم در خونه بیشتر ترش تستیم کم برامدستیم برای کروی ضروری همیروز برامدیم تمام کنی تنر و آبازی خونه در بسین داره
خیلی همی اوبوی همی مدنی خیلی اوبوی تشنشکنه بعد همی سویا سلقینی و در کندیشنی را هم استفاده نمی بریم
خیب آب بسیار تمی نوشیم خیب سواز خیلی زرشته بو قره در نمی گردن خیلی سلامتی ما بهتره خیلی کندیشنی نیچ بوده بیم بریم خونه در نمی بریم تمام خیلی زنهای خونه شین هستیم ما خونه در می شینیم
ما در خیر نغز ما آمخته ایم در زمیستان هم خیلیم در توبستان هم در کلودستان هم شگرانه یا بخرشگاه آقا میگنه کسیده رفته هم میگنه کارمونه پیش میبره
در گرمی چی تابستان آبازی میریم یک ورزاب میریم تای کنسنر میدره بسیار وقت پیشای فانتانا میریم میشنیم خیلی دیگه
البته که جای های سویه حرکت میکنیم وقت های گرم یعنی بعد ساعت های همین 12-1 تا ساعت های 3 حرکت میکنیم که با جای های یعنی افتابی نبرویم او بوی تشنه شکن همین چیزها رو میخوریم ده از سان اکنون همین از با فکری من دیگه این تشخیصات های تکنیکی و یا گویم که او بوزه اگر وقت داشته باشیم دیگر علاجی دیگر نیست.
بیننده های عزیز، اگر شما هم در این باره نظر و اندیشه دارید میتوانید زیر این نوار در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی با ما نویسید. حالا میرویم با یک خبر. بنا به گزارش ها گشت پلیس اخلاق در ایران دوباره آغاز می شود. هدف آن رعایت اجرای قانون ها درباره حجاب یا روسری زنان است. سخنگوی پلیس ایران روز 16 ایول گفت ناظران در جای های اجتماعی آنهایی را که لباس غیر عادی می پوشند و معیارها را ویران می کنند نشان خواهد گرفت. این اظهارات در حالی صدا داد که بنا به پیام های تایید نشده در شبکه های اجتماعی گویا ماشین های پلیس اخلاق را در چند شهری ایران دیدند. در پی نارامی هایی که پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال 2022 سر زد، گشت پلیس اخلاق در ایران بازداشت شده بود. نزدیکانش گفتند امینی 22 ساله با گمان رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بر اثر لطوکوب جان داد. در نارامی های سال گذشته در ایران کمش 500 نفر کشته و ده ها هزار نفر دستگیر شدند. اخباری آزادی رو اینجا به پایان میبریم. سپاس از شما که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش های مهم و جالب دیگر رو در وبسایت و صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تویتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی دست رسند. خدا نگهداری شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیشون با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بر اثر یک ترکش صبح امروز حرکت ماشین ها در پل قرم من شد، این پل روسیه را به نیم جزیره اشغال شده قرم می پیوندد. کمیته ملی ضد تروریستی روسیه خبر داد که حمله به پل قرم به واسطه دو بی سرنشین نیروهای اوکراینی انجام شده است. رسانه اوکراینی از قبل منابعشان نوشتن حمله را ارتش اوکراین و خدمات امنیتی این کشور هماهنگ کردند. سرگی اکسنوف رهبر این منطقه از سوی روسیه غصب شده اوکراین صبح 17 ایول گفت پل قرم با سبب سرزدن یک حالت اضطراری بسته شد. وزارت نقلیات روسیه اعلام کرد که در ترکش قرم تنها قسمت راه ماشینگرد پل آسیب دیده است. رسانه ها از ویران شدن قسمت های دیگری آن خبر می دهند. منع حرکت در پل باعث تنبشوی ماشین های زیادی در درآمدگاه آن شده است. مقامات قرم غصب شده و وزارت نقلیات روسیه از ساکنان خواستند که به این منطقه از راه های منطقه های دیگری اشغال شده سفر کنند. شبکه تلگرامی بازا و 112 با تکیه به منبعهای خود نوشتند که در ترکش ماشین در پل قرم دو عضو یک آیله از ولایت بلگورد فوتیدند. رهبر شورای دولتی قرم ولادیمیر کنستانتینوف ترکش در پل را کار اوکراین نامید. جانب اوکراین گفت خبرها درباره ترکش در پل قرم احتمال یک اقوای روسیه باشد. بنابر گزارش ها گشت پلیس اخلاق در ایران دوباره آغاز می شود. هدف آن رعایت اجرای قانون ها درباره حجاب یا روسری زنان است. سخنگوی پلیس ایران روز 16 ایول گفت ناظران در جایهای اجتماعی آنهایی را که لباس غیر عادی می پوشند و معیارها را ویران می کنند نشان خواهند گرفت. این اصرار در حالی صدا داد که بنابر پیام های تایید نشده در شبکه های اجتماعی گویا ماشین های پلیس اخلاق را در چند شهر ایران دیدند. در پی ناآرامی هایی که پس از مرگ مهسا امینی در ماه سپتامبر سال گذشته سر زد، گشت پلیس اخلاق در ایران بازداشته شد. نزدیکانش گفتند مهسای 22 ساله با گمان رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بر اثر لت و کوب جان داد. در ناآرامی سال گذشته در ایران کمش 500 نفر کشته و ده ها هزار نفر دستگیر شدند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر دو روزه به عربستان سعودی می رود و احتمال یک بار دیگر حج عمره را ادا کند. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت به رادیو آزادی گفت امام علی رحمان بعد از ظهر 18 ایول به سعودی پرواز می کند و سفر تا 19 ایول ادامه می کند. شریفزاده افزود هدف از سفر پرزیدنت اشتراک در سامیت نخستین سران دولت های عضو شورای همکاری کشورهای عربی خلیج و آسیا مرکزی است. قرار است این نشست روز 19 ایول در شهر جده عربستان سعودی برگزار شود. یک منبع در حکومت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت امام علی رحمان و هیئت حکومت به شهر مکه هم سفر کرده مناسک حج عمره را ادا می کند. سخنگوی پرزیدنت این خبر را تصدیق یا رد نکرد. به نوشته خدمات مطبوعات پرزیدنت امام علی رحمان تا این دم 4 مرتبه حج عمره را ادا کرده، 2 مرتبه داخل خانه کعبه شده است. طرفداران حکومت این کاری او را یک نوع احترام به ارزش‌های دینی عنوان می‌کنند، ولی سازمان‌های حامی حقوق امام علی رحمان را برای محدود کردن آزادی‌های دینی در داخل کشور تنقید می‌کنند. دادگاه ولایت ترکستان قزاقستان مردی 48 ساله ای را که با گمان کشتار دخترچه 5 ساله در دهی ژبکژالی ناحیه سری اشقه ولایت دستگیر شد از 2 ماه حبس کرد. علیه این مرد با بندهای کشتار و تجاوز به ناموس پرونده باز شده است. خدمات مطبوعاتی دادگاه اطلاع داده است که بازداشت شده روز رخ دادن حادثه مست بوده است. گمانبر گویا کودک را که در کوچه بازی می‌کرد طریق فریب به خانه درآورده به ناموسش دست درازی کرده و سپس به خاطر روی پوش کردن جنید او را به چند ضربه کرد به قتل رسانیده است. دخترچه 5 ساله روز 13 ایول امسال از صحنه بینای زیستشان در ژبکجالی بدرک شد. دیرتر جسد او را از بام بینای همسایه پیدا کردند. این حادثه اعتراض ساکنان دهه را به بار آورد و آنها از پلیس طلب کردند که گمانبر را تسلیم کند. اعتراضگران حتی تلاش کردند خانه گمانبر را آتش زنند. یک مهاجر ازبکستانی با نشر ویدیویی از پیدا شدن قبرهای نو در قبرستان شرکت مزدوری روسی وگنر که با زادگان آسیای مرکزی تعلق دارند خبر داده است. هرچند مؤلف نوار نمیگوید این قبرستان در کجاست، ولی بخش ازبکی رادیو آزادی معین کرد که آن در شهر گریاچی کلیوچی کراسنودار روسیه جایگیر میباشد. در نوار قبرهای نشان داده میشوند که در سنگهای بالای آنها نامهای تاجیکی، ازبکی و قرغیزی نوشته شده است. اگر کسی از شما نزدیکان و پیوندان این جنگاوران کشته شده این مسلمان وگنر را میشناسید، خواهش میکنیم با آنها خبر دهید، زیرا بسیاری ها درباره این قبرستان خبر ندارند، میگوید مهاجر ازبکستانی. بخش ازبکی رادیو آزادی در اساس این ویدیو روی خط مزدوران کشته شده وگنر را تهیه کرد که در قبرستان گریاچی کلیوچ دفن کرده شدند. روزنامه‌نگار نشریه نیویورک تایمز کریستیان تریبرت ماه مارس امسال خبر داده بود که تعداد قبرها در قبرستان وگنر در گریاچی کلیوچ یک بار افزایش یافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حکومت تاجیکستان را برای ایجاد فضای ترس و هرا در کشور انتقاد کردند. چون و چرای موضوع را در این گزارش من محمد وفاریز آزاده ایراه میکنم. میزی ویچردینگ، پژوهشگر اوفی بین الملل یا امنیستی اینترنشنال در نشست گفته است مقامات اعضای آیله سیاستمداران مخالف، روزنامه‌نگاران مستقل و حامیان حقوق بشر را همچون ابزار فشار به ضد آنها استفاده میبرند. نشست در موضوع بریتانیا و آسیای مرکزی در آخری ماه ایونی امسال گذاشته است. رادیوی آزادی متن سخنرانی میزی ویچدینگ را روز 16 ایول دید. این فشار بسیار واقعی است. برای مثال، آیله های اکثر حامیان حقوق که حالا در زندان هستند ناچار کشور را ترک کردند. بناموس دختران، زنها و حتی مادران آنها تهدیدی تجاوز شده است، گفته است میزی ویچردینگ. وای از کسی نام نبرده است. سازمان و کشورهای غربی سالها بعد حکومت تاجیکستان را برای سرکوب خبرنگاران و وکیلان مدافع و دیگر اندیشان تنقید میکنند. در این مورد در گزارش وزارت کارهای خارجه آمریکا، گزارشگران سازمان ملل متحد، خانه آزادی، کمیته دفاع از خبرنگاران، دیدبان حقوق بشر و سازمانهای دیگر تاکید شده است. مقامات تاجیکستان همواره سرکوب آزاد اندیشان را رد می کنند. در پاسخ به این سوال که چرا تا هنوز بریتانیا تاجیکستان را به صف کشورهای مورد نگرانی جای نداده است، میزی ویچردینگ گفته است که به معیارهای وزارت امور خارجه در این باره آشنا نیستم، اما با آنچه در تاجیکستان می گذارد بینگرید، آن کاملا کشوری مورد نگرانی است.
فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است. فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی دست به گفتار نوشتم فخش کردم مهر و ماندم دست به گفتار
حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی، حیاتم را مماتم را به نامت من همین کافی. تو را صد بار گفتم که همین کافی است، فدای یک کلام یک سلام همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک کلام یک سلام من همین کافی
کوشش های مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان در مورد دولتی نمودن زمین های دانشگاه آسیای میانه سازمان آقاخان در خارق برخی از ساکنان را ناراضی گذاشته است. انتظار می رفت دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان عریضه دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان را در مورد دولتی نمودن زمین های دانشگاه روز 12 ایول بررسی می کرد. ولی هم دادگاه و هم طرف دانشگاه آسیای میانه به زنگای ما پاسخ ندادند که این مرافع با چی نتیجه انجام یافت. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. دو ساکن شهر خارق بدون ذکر نام به رادیو آزادی گفتند که در محله دشتک زندگی میکردند و وقتی سازمان آخان زمین های منزل های آنها را برای ساختمان بنای دانشگاه خریده بود، در عوض 70 و 75 هزار دلار گرفته بود و این برای صاحبان منزل ها مبلغ کلان بوده، قانع بودند و هیچ شکایتی نداشتند. آنها میگویند دو هفته قبل نماینده های مقامات انتظامی و دادستانی آنها را دعوت نموده گفتند که وجه خرید و فروش زمین های منزل های آنها با سازمان آخان نادرست صورت گرفته است و می توانند دوباره شکایت کنند. یکی از همصحبتی ما گفت در مقامات انتظامی از ما بیانات گرفتند که خرید و فروش زمین با سازمان آخان نادرست صورت گرفته است و مبلغی که به آنها پرداخت شده است کمتر بوده است. اما مقامات ولایت بدخشان به زنگ‌های ما پاسخ نداد و دفتر مطبوعات حکومت ولایت هم به مراجعات ما طریق تلفن واکنش نشان نداد. ولی دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان عریضه دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان را در سامانش نشر کرده است که رادیو آزادی آن را دیده است. در آن ذکر شده است که دادستانی ولایت پیشنهاد دارد به منفعت مقامات اجرایی دولتی شهر خارق سرتیفیکت حقوق استفاده زمین دانشگاه آسیای میانه به اعتبار دانسته و حقوق استفاده زمین به منفعت دولت انجام داده شود. در سامانه دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان ذکر شده است که مرافع مذکور روز 12 ایول صورت می‌گیرد ولی از نتیجه آن خبری دسترس نشد. دانشگاه آسیای مرکزی سال 2000 تأسیس یافت و زیر سازشنامه تأسیس این دانشگاه پرزیدنت های تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان و آقاخان امضا کرده از جانب پارلمان های این سه کشور به تصویب رسید و در سازمان ملل متحد به قید گرفته شده است. در ابتدا شماره دانشجویان دانشگاه آسیای مرکزی در شهر خارو 150 نفر بوده، 55 درصد آنها را دختران تشکیل می‌دهند. دانشگاه آسیای مرکزی یگانه مؤسسه شبکه آقاخان نیست که برای دولتی کردن آن مقامات تاجیکستان کوشش به خرج می‌دهند. در ماه گذشته لیسه آقاخان دولتی کرده شد و پیشتر از آن در ماه ایون امسال مهمانخانه سرنا وابسته به شبکه آقاخان در محله تیم شهر خارو دولتی شد. سالی گذشته باشد باغ مرکزی فراغتی شهر خارق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل دادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام